قرن دوم میلادی، قرن دوم میلادی آزار اذیت زیادی به کلیسا میرسه، شهدای زیادی دارن. یکی از معروفترین اینها فردی هست به نام پولیکارپ. پولیکارپ در انتهای قرن اول به دنیا اومد و در قرن دوم چهار میشه گفت مسن‌ترین مسیحیان که زندگی میکنه و اون رو به شهادت میرسونن. این متنی که میخونم از شاهدین عینی هست که در تاریخ کلیسا نوشته شده که میگن چگونه نزد اون والی اومد و دفاع کرد. این تاریخی که نوشتن اینگونه در مورد پولیکارپ به این شکل میگه. میگه بدون این که احساس ناراحتی بکنه با شجاعت جلو رفت و وارد اون استادیوم شد. استادیوم جایی که میخوان اون رو به قتل برسونن. و سر و صدای جمعیت به هوا بلند میشه به شکلی که هیچ کس نمیتونه صدای پولیکارپو بشنوه. اما وقتی که داره وارد استادیوم میشه ظاهرن صدایی میشنوه که بهش میگه قوی باش و مثل یک مرد رفتار کن پولیکارپ. و خب مسیحیان دیگه هم که همراهش هستن و این وارد اون مکان میشه و بعد اون رو میارن جلو. جمعیت کم کم صداش خاموش میشه تا اون بتونه صحبت کنه. وقتی که میاد نزدیک اون مکانی هست که والی امپراتوری در اونجا هست، اون والی که نماینده امپراتور در اون ناحیه بوده از پولیکارپ میخواد آیا حاضری که مسیح رو انکار کنی یا آیا حاضر هست این کار انجام بده، چون سنت پیره، من نمیخوام به تو آزار برسونم. و بعد ازش اینو میخواد، میگه به نام سزار قسم بخور توبه کن تا من تو رو نکشم. و پولیکارپ با اون حالت محترمش در برابر جمعیتی که نشستن به آسمان نگاه میکنه، میگه ای بی خدا از من دور بشید. اون والی اصرار میکنه، میگه قسم بخور و من تو رو آزاد میکنم، به مسیح توهین کن تا آزاد بشی. بعد پولیکارپ اینو میگه که این در تاریخ کلامش مونده، میگه من 86 ساله که خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکنم، هرگز به من بدی نکرده، چگونه من میتونم نام پادشاه خودم رو کفر بگم؟ و دوباره اون والی سعی میکنه این رو مجاب سازه، میگه به نام سزار قسم بخور، اما به هیچ وجه نمیتونم اون رو قانع کنم. میگه من یک مسیحی هستم و من هرگز به نامی مگر نام خداوند قسم نمیخورم. به بعد والی میگه خب به مردم راجع به ایمانت بگو. میگه من این کسانی که اینجا هستن اینا تشنه خون من هستن، اینا رو ارزش این ندارن که من راجبشون راجب ایمانم بگم. والی بازم میخواد اون رو تهدید کنه، میگه اینجا حیوانات وحشی هست، تو رو میندازم جلوی حیوانات وحشی مگر اینکه توبه کنی. پولیکارپ میگه حیوانات وحشی تو صدا بزن، من ترسی از اونها ندارم، اونا فقط منو از این بدن فاسدم میبرن به جایی که به من یک بدن روحانی داده خواهد شد. بعد دوباره او تهدید میشه، میگه تو رو توی آتش میاندازیم، اگر از حیوانات وحشی نمیترسی تو رو با آتش میندازم مگر اینکه توبه کنی، نظرتو برگردیم. پولیکارپ میگه تو من رو با آتش میترسونی که فقط مدت یک ساعت من رو میسوزونه و بعد خاموش میشه، اما غافلی از اون آتش مجازات ازلی که برای همه بی خدا در نظر گرفته شده. و بعد میگه منتظر چی هستیم؟ اون آتش رو بیار و هر کار دوست داری انجام بده. و به این شکلی که او رو به شهادت میرسونه. اگر به انجیل متا دقت کنید، فصل 16 آیه 18 که جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم، خداوند به پتروس چنین میگه، میگه من نیست تو را میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و دروازه های جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. کل تاریخ کلیسا رو میشه در همین کلام خداوند خلاصه کرد. عهد جدید به ما میگه که خداوند قصد داره کلیساش رو بسازه، اما این کلیسا در محدوده دشمن هست، دنیا جایی که شیطان دارش میکنه، هیتره او هست، هیته او هست، و هر جا که خداوند کلیساش رو بنا میکنه بلا فاصله با دشمنی شیطان و ضدیت او روبرو میشه. و اینو ببینید، ما در قرن دوم میبینیم انجیل به محض اینکه وارد یک مکان میشه ضدیت با او شروع میشه. و این ضدیت همیشه با انجیل هست، چه در اون زمان و چه اکنون. اما ضدیتی که با کلیسای خداوند در قرن دوم میشد به دو شیوه بود، یکی از آزار و اذیت از بیرون، حمله شیطان از بیرون، و از درون. از بیرون از راه همون آزار و اذیت و به قدر رسوندن مسیحیان بود، در اون مکاشفه که خداوند به یوحنا داد در جزیره پاتموس فصل 12 میخونیم که یوحنا یک اژدهای قرمز رنگی رو دید که مفسرین میگن اون اشاره دار به اون پرچم امپراتوری روم، و این اژدها که در برابر زن ایستاده و میخواد اون نوزاد رو ببلعه، وقتی که اون نوزاد با آسمان برده میشه به دنبال زن میفته و که نمادی از کلیسا و کسانی که از اون زاده میشن، یعنی ایمانداران، و این ضدیت شیطان است با کلیسای خداوند. اما خداوند با قدرت خودش در اون آیه 12 مکاشفه میگه که اون زن رو در اون بیابان محفوظ نگاه داره. خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده همه گناهکاران است که بهش ایمان میارن. اما من و شما که گناهکاریم، وقتی بار اول راجع به این میشنویم یک مقاومتی داریم نسبت به اون، علاقه ای نداریم که توبه کنیم و ایمان بیاریم. به محض این که میشنویم شک ها وارد ذهنمون میشه، تردید وارد ذهنمون میشه، یک مقاومتی در حتی در ما هست قبل از اینکه ایمان بیاریم. و نباید تعجب کنیم که ببینیم مقاومت و ضدیت در دنیا وجود داره، اما این ضدیتی که با پیام انجیل میشه، این ضدیتی که با تأسیس کلیسا میشه، این ضدیتی که با چاپ و نشر کتاب مقدس در نقاط مختلف دنیا به ویژه در کشورهای اسلامی میشه، پشت سرش یک نیروهای دیگه است. این دوم قرنتیان فصل 10 آیه 3 چی میگه؟ پشت سر اینها چه کسی هست که اجازه نمیده کلیسا تأسیس بشه؟ زیرا اصلاً جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا برای انهدام دژها قدرتمند است. اون اصلاً که خداوند ما داده اون اصلاً جسمانی نیست. و افسوسیان 6 آیه 12 چنین میگه که اصلاً کامل خدا را برداری تا در روز شریر مقاومت کنید. به هر بار که این ضدیت شروع میشه با کلیسا، به جای اینکه مانع پیشرفت کلیسا بشه باعث رشد اون میشه، همونجوری که ترتولیان گفت خون مسیحیان بذر کلیساست. خداوند ما کلیساشو میسازه، هرچند که مسیحیان باید خونشون رو برای اون بریزن. این دقیقا همون موضوعی است که خداوند در انجیل یوحنا گفت، فصل 12 آیه 24، به شما میگم اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد تنها ماند، اما اگر بمیرد ثمر بسیار آورد. پس ایده هستن که در این راه جونشون از دست میدن برای شهادتشون به خداوند، اما کلیسا رشد میکنه. اما در قرن اولیه خداوند به یک شکلی از راه مشیتش از کلیسای خودش حمایت میکنه. اون در زمان امپراتوری روم، در اون زمان یهودیان جزء ادیانی بودن که پذیرفته شده بودن. امپراتوری روم اونها رو به عنوان یک دین پذیرفته و کسانی که یهودی بودن بهشون آزار نمی‌رسوندن، اینا میتونستن پرستششون رو انجام بدن. حتی ادی از وقتی اناجیل رو بخونیم میدین ادی از رومیان حتی برای یهودیان کنیسه میسازن و ایمان آوردن. اما در قرن دوم میلادی این دید نسبت به یهودیان عوض میشه. در قرن اول فکر میکردن که خب مسیحیان هم یک شاخه از یهودیت هستن و دولت امپراتوری روم اونها رو چندان آزاری نمیرسوند. در قرن دوم دریافتن که هرچند که اینا هر دو عهد عتیق رو باور دارن، اما یهودیا و مسیحی ها متفاوتن. قبلا فکر میکردن مردم صرفا یهود هم و غیر یهود، اکنون یک نسل سومی هم وارد شده، کسانی که یهودی هم کسانی که مسیحی هم، نه یهود هم و نه غیر یهودی هم مسیحی هستن. و موضوعی که در اون زمان مهم بود اینه که این مسیحیان به چه کسی وفادارن. در عهد جدید واژه‌ای که برای خداوند ما عیسی مسیح و یا واژه خداوند در زبان یونانی به کار رفته واژه کوریوس هست. کوریوس واژه یونانیه به معنی خداوند. این لقبی هست که به که عهد جدید به خداوند ما عیسی مسیح میده. در امپراتوری روم وقتی که به قرن دوم میرسیم، یه امپراتوری هست به نام دومیتیان. این خودش رو کوریوس میخونه، یعنی خودش رو خداوند میدونه. اونا رومی ها با چندین خدا هیچ مشکلی نداشتن. شما خدای خودتو داری، امپراتور هم به عنوان خدا بپذیر، مشکلی نیست، میتونی زندگی کنی. مثلا این که آیا شما فقط به اون وفاداری اون وقتی که برات مشکل ایجاد میشه. و مسیحیان به هیچ وجه حاضر نبودن تا دومیتیان رو به عنوان کوریوس یا خداوند بپذیرن. اونا میگفتن فقط عیسی مسیح خداونده. من هرگز امپراتور اون قیصر روم رو به عنوان خداوند نمیشناسم و به این لحاظ اینها رو آزار میرسوندن، چون امپراتور رو خدا نمیدونستن. در دهه دوم قرن دوم میلادی ایگناتیوس که شبان کلیسای آنتیوک هست، او رو به روم میارن و در اون کلوسیوم که هنوز باقی هست، جایی که گلادیاتورها میجنگیدن، او رو جلوی حیوانات وحشی میاندازن و زنده زنده شیرها اون رو میبلن. و 40 سال بعد از ایگناتیوس هست که پولیکارپ رو به شهادت میرسونن در سمرنا که فکر کنم در نواحی ترکیه است. یک استادیومی بوده، همونجوری که روایتش در ابتدا خوندیم، اون رو میارن و از اون میخوان اعتراف کنه که سزار خداونده. و او میگه نه، من 86 سالی که خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکنم و هرگز اون رو انکار نمیکنم. و بلا فاصله بعد از اینکه او رو تهدید میکنن، او رو به قتل میرسونن. و این آزار اذیت ها برای مسیحیان در اون قرن وجود داشت. این که ما فقط خداوند عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده میدونیم و یا این که امکان نجات به دیگران هم میدیم. اسلام با مسیحیتی به عنوان یک دین مشکل نداره. اما به محض این که مسیحیان اعلام میکنن که غیر از مسیح نجات دهنده نیست، غیر از مسیح خداوندی نیست و نجاتی وجود نداره، اون وقتی که بلافاصله شمشیرها از رو کشیده میشه و ضدیت شروع میشه. این وضعیت رو مسیحیان داشتن در قرن دوم. اگر صرفاً میگفتن که دومیتیان و یا سزار خدا هست، باشون کاری نداشتن. قبول داشتن که مسیح رو به عنوان یکی از چندین خدا. اما اگر فقط او رو به عنوان تنها خدا بپذیرن، این وقت بود که آزار و اذیت برای اونها شروع میشد. خدایی که رومیان بهش اعتقاد داشتن یک خدای ذهنی و تصوری بود، شاید مجسمه ازش ساختن. اما خدایی که مسیحیان پرستش میکردن به این جهان اومده بود، کاملا متفاوت بود. یک شخصیت تاریخی بود که تحت پیلاتوس محاکمه شده، بر صلیب شده. پس اون خدای ناشناخته و اسطوره‌ای نبود که از پدران رسیده باشه و ندونن که هست و قصه شنیده باشن، بلکه برای مسیحیان این شخصی بود که تاریخی بود و اونا هرگز حاضر نبودن او رو انکار کنن. پس این بخش اول آزار اذیت هایی است که در قرن دوم به کلیسا میرسد. حمله هایی که از بیرون میشه. مسیحیان تحت فشار هستند و اگر شما در روم بودی و کار کسبی داشتی، باید به اون بتخونه ها میرفتی که به کار شما مربوط بود. مسیحیان دیگه اونجا نمیرفتن و اینا کارشون از دست میدادن و بعد عده زیادی از اونها رو هم به قتل رسوندن. مشکل دومی که در قرن دوم پیش اومد و اون زدیتی که شیطان نشون میده با کلیسای خداوند، از طریق معلمین دروغین هست و این همیشه موثرتر از آزار اذیت های بیرونی بوده. به این شکل خیلی راحت تر میتونه کلیسا رو نابود کنه، معلمین دروغین. اینا میان کتاب مقدس رو بر اساس فرهنگ زمانه تفسیر میکنن. کتاب مقدس بر اساس اون فرهنگی که ما هستیم میان تفسیرش میکنن. در قرن دوم موضوعی که وجود داشت در بین فلاسفه مسئله این بود که اونها جسم و روح رو کاملا مجزا می دونستن. این فلسفه هلنیستی بهش میگن، هلنیست از یونان میاد. اینا اونچوری که روحانی بود و از روح بود پاک و مقدس می دونن و هر چیزی رو که مادی بود شریر و بد می دونستن. درست مثل اون تعالیمی ظاهرن مانی میده. و یه از معلمین دروغی میان انجیل رو از این دید تفسیر میکنن، یعنی با فرهنگ زمانه، با فلسفه زمانه انجیل رو قاطی میکنن. میگن خب دید فرهنگ اون زمان این است که جسم بده، هرچه که جسمانیه بد هست، شریر، هرچه که روحانی پاکه، دوگانگی وجود داره. حالا میگن انجیل رو با این عینک نگاه میکنن و تفسیر میکنن و بعد میگن خب چه کسی جهان رو خلق کرد؟ جهان که یه چیز بده، شریره، پس او که جهان رو خلق کرد یه خدای کوچیک بوده. و بعد این مسئله تجسم خداوند هست، او که خدای قدوس پاکه و اگر جسم شریره پس خداوند هرگز نمیاد جسم بگیره و اون چی که دیدن شاگردانش توهم بود. این به این شکله که اینها عهد جدید رو و تعالیم اون رو با دیدگاه فلسفی زمانه تعبیر میکنن و معلمین غلط این تعالیم انحرافی رو وارد کلیسا میسازن. اون مسیحی که شاگردان دیده بودن و به خاطرش حاضر بودن بمیرن دیگه یک شبح بود، زیرا اگر این فلسفه هلنیستیک درست باشه و جسم شریره، خداوند هرگز جسم نمیپذیره. پس ببینید این حمله‌ای که شیطان داره از درون انجام میده، این فرهنگ زمانه رو قاطی میکنه با تعالیم کتاب مقدس. و اینا اعتقاد داشتن که این معلمین دروغین اعتقاد داشتن که خدا هرگز جسم نمیگیره. به چه علت؟ چون هرچی که جسمانیه جسم شریره. و این معلمین دروغین همونجور که گفتم ادعا میکردن که خداوند عیسی مسیح تنها یک شبح. تعلیم اینا میبینید کاملا خلاف با اون چیزی که شاهدین مسیح و شاگردانش دیدن، با چشای خودشون لمس کردن، خدایی که جسم پوشید، خدایی که ما دیدیم و قدرت حیات بخشیدن داشت، خدایی که قدرت بخشش گناهان رو داشت. و این معلمین مسیح وقتی که دیدن این تعالیم غلط میاد، فهمیدن که اگر این تعالیم غلط بیاد نتیجهش چی میشه. اگر خداوند ما عیسی مسیح واقعا انسان نگشت و واقعا جسم نپوشید، یکی از ماها نگشت، دیگه نمیتونه به عنوان نماینده ما وصلی بشه و مجازات بشه، دیگه بخششی در کار وجود نداره. پس ببینید این تعلیم غلط رو معلمین کلیسا شروع کردن با این مقابله کردن. پس در قرن دوم کلیسا به دو لحاظ مورد حمله قرار میگیره. یک لحاظ از بیرون هست، امپراتوری روم آزار اذیت میرسونه به شیوه‌های مختلف، عده زیادی رو به قتل میرسونن، به ویژه رهبران کلیسا رو. از سوی دیگه نه تنها دارن رهبرای کلیسا و بزرگان مسیحیت رو به قتل میرسونن، بلکه معلمین دروغینی رو هم وارد کلیسا میشه، یعنی حمله از درون میشه. و کدومی که از اینا خطرناکتره؟ مسیحیان اولیه میدونستن اگر به شهادت برسن و کشته بشن در نهایت کلیسا ادامه پیدا میکنه، رشد میکنه. اما معلمین دروغین هستن که صدمهشون بسیار بیشتره و کلیسا رو از درون نابود میکنه. و این خطریه که امروزه به ویژه در اروپا و جهان غرب و در امریکا هست. خداوند اینها رو از شر مسلمین تا حدی در امان نگاه داشته، تا حدی آزار اذیتی به مسیحیان نمیرسه، اما تعداد معلمین دروغین چقدر زیاد شده و به کلیسا آسیب میرسونه. در چین که آزار و اذیت به کلیسا زیاد هست، مسیحیت رشد میکنه. در ایران به همین شکل. اما در اروپا که دیگه اون آزار و اذیت فیزیکی وجود نداره، بیشترش از لحاظ آزار و اذیت های افراد تحصیل کرده و در حد رد کردن تعالیم هست، اما به شکل فیزیکی مسیحیان آزار نمیرسونن. البته این آزارها به زودی شروع خواهد شد. و در اینجاست که میبینید کلیسا تقریبا به حالت مرده در اومده و نتایجش رو در جهان غرب میبینیم. کلیسایی که مرده شده، دیگه بدل شده به یک کلوب دوستانه که دور هم جمع میشن، همدیگر رو میبینن، نه انجیل رو بشارت میدن، نه بچه ها رو دعوت میکنن براشون کلاس بذارن و غیره. این باعث شده که کلیسا بسیار ضعیف بشه. اول پتروس به ما چنین میگه در فصل 4 آیه 12: ای محبوبان، تعجب منمایید از این آزمون و آتشین که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید، که گویی چیزی غریب بر شما واقع شده باشد، بلکه تا آنجا که شریک رنج های مسیح هستید خوشنود شوید، تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. از ما این مطلب رو باید بیاد داشته باشیم. هر جا که انجیل خداوند ما وارد بشه و هر منطقه ضدیت و دشمنی بلافاصله باهاش شروع میشه. اگر شیطان بتونه مانع میشه، از بیرون حمله میکنه، اگر از بیرون حمله نباشه از درون با معلمین و دروغین. اما ما نباید نگران این مطالب باشیم، زیرا خداوند کلیساشو بنا خواهد کرد علی رغم همه ضدیت‌های شیطان، علی رغم همه آزار و اذیت‌هایی که مسیحیان می‌بینن، علی رغم اون تعداد زیادی از مسیحیان که اکنون در ایران توی زندان هستن، اما خداوند کلیساشو بدون شک بنا می‌کنه. پس این خیلی مختصر بود راجع به قرن دوم مسیحیت.